در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آن که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرچه پیش نفس شهر هوا نیز پس است، گرچه پیش نفس شهر هوا نیز پس است، دم همسایه ما گر که صاحب نفس است. سر صبحی به سرم زد که به پابوس رسم، شکر حق سید کرامات تو در تیر رسست. بین احباب به آداب چه حاجت، وا شد به هواداری تو هرچه حباب هوس است. آن که پنداشت تو زندانی غربت هستی، دید بیرون ذریح تو سراسر قفس است. ارنی گفتم و آینه به دستم دادند، بی سبب نیست که موسی پی طور و قبس است. هرچه مشتاق تو بودیم نگفتی کافی است، هرچه مشتاق تو بودیم نگفتی کافی است، هرچه محتاج تو بودیم نگفتی که بس است. کسی از فیض تو محروم نباشد، زیرا آن که محروم شده از کرمت هیچ کس است. عرض کردم که دلم کرب و بلا می خواهد. گفت شاه عبدالعظیم حسنی هست، بس است. ای بنازم به همین سفره که دل برچیده است، قبر اولاد حسن کرب و بلا گردیده است. سلام میکنیم به حضرت عبدالعظیم حسنی. خوش به حال همه تهرانی ها و کسانی که نزدیکن به حضرت، که چون نعمتی دور برشون هست و انشالله هممون قدر بدونیم. سلام میکنم به روی ماه مخاطبان عزیزمون، بیننده های خوب و گران قدرمون. تبریک میگم امروز رو، روز بزرگ داشته مقام حضرت عبدالعظیم حسنی. انشاءالله بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشاءالله اگر توفیق زیارت حضرت نصیبمون شد، دعاگو و نائب زیاره شما هستیم. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش
آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز این برنامه سمت خدا سلام میکنم و این روز عزیز را، میلاد مسعود فرزند امام مجتبی علیه السلام، حضرت عبدالعظیم حسن، شخصیت بزرگ، محدث بزرگ، کسی که رازی در شخصیتش هست که ثواب زیارتش مثل زیارت سالار شهیدان است، در اون جهت حرکت میکرده. سالها تحت تعقیب مأموران رژیم عباسی بوده. امام معصوم در حق او فرموده انت ولینا حقا.
چه مدالی،
حقیقتاً تو دوست ما هستی. بزرگان متی این هزار و چند صد ساله به زیارتش علاقمند بودن. رحمت خدا به روح بلند حضرت امام خمینی هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود. چند روز بود که به تهران آمده بودن و اطرافیانشون فرمودن ما الان چند روز تهرانیم، به زیارت عبدالعظیم نرفتیم. وسائلش رو بچه های شهر ری فراهم کردند و حضرت امام به زیارت عبدالعظیم حسنی رفتند. مراجع معظم تقدیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی خداوند صحت و سلامت کامل به ایشون مرحمت بفرمایند. سال گذشته شبستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی را افتتاح کردند. رهبر معظم انقلاب بارها به زیارت حضرت عبدالعظیم میرن. تهرانی ها هم که افتخار دارن در جوار این شخصیت به سر میبرن. خیلی از تهرانی ها از قدیم نذر میکردن برای مشکلاتشون پیاده یا سواره شبهای جمعه یا ماهی یک بار به زیارت این شخصیت بزرگ برن. از خدا میخواهیم که به برکت این محدث بزرگ این گفتگوهای ما رو هم با خیر و رشد و نور و بدور از هر اشتباه و آفتی تقدیر بفرماید
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم در این روز سراسر نور خدمت شما و خدمت جای بهشتی هستیم. بحثمون تربیت عبادی بود، به نماز رسیدیم و نکته های نابی که داریم میشنویم. هفته قبل اگه خاطر شریفتون باشه راجع به تکبیرت الاحرام صحبت کردیم، یه بخشیش مونده بود که وعده دادین امروز
انشاءالله.
بله حتما میشنویم، بفرمایید و بعد انشاءالله وارد قیام خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. خب موضوع ما موضوع تربیته. بزرگان ما، من تو این روزها میخواندم، میفرماید بخشی از تربیت با تکرار این اذکار شکل میگیره. بچه همون رو از کودکی یه ذکرهایی رو وقتی ما تکرار میکنیم باورهای اونها شکل میگیره. امامان ما هم زیاد اصرار داشتن، مثلا این کلمه انشاءالله،
انشاءالله،
یا این کلمه ماشاءالله، یا الله اکبر،
یا الحمدلله،
الحمدلله. اینا چیزهایی است که خب داخل یا در فضای داخل خب بیشتر باش سر و کار دارن. مسلمانهایی هم که این برنامه ها رو میبینن میشنون، در خارج از کشور به سر میبرن، حتما اهتمام دارن به بچه هاشون در مدارس، در خانه ها، در حیاتی که گاهی جلساتی در خانه هاشون هست. اینها رو اینقدر باید تکرار بکنن که باورهای بچه ها با همین، مثلا یه فیلم میبینه از شگفتی های خلقت، یه حیوانی، یه ماهی، چه میدانم، یا یه ستاره، میگه الله اکبر. این تربیت دینیه.
ناخودآگاه
میگه الله اکبر یا سبحان الله، یا میخواد کاری انجام بده ناخودآگاه میگه انشاءالله. یعنی مشیت خدا را، خواست خدا را تو دستگاه فکریش نقدی داره. هر کاری میخواد بکنه یا بسم الله الرحمن الرحیم، که ما فکر میکنم در دو جلسه آینده اگر زنده بودیم میرسیم به سلامت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینها تربیت از نظر ما، اینها تربیته. یعنی وقتی 20 سال 30 سال یه کودکی به نوجوانی میرسه، به جوانی میرسه، شخصیتش همطوری شکل میگیره، کاری میخواد بکنه همش تکیه به خدا میکنه، توکل به خدا میکنه، دل به خدا میبنده. اینا همو توحیده. توحید فقط تو کتاب ها نیست بخوانیم نمره بگیریم. طی زندگی از همون صبحی که برمیخیزیم، پیامبر وقتی از خواب برمیخواست این دعا رو میخوان، هم نماز نخونده، الحمدلله الذی احیانی بعد اماتنی، شکر خدا را که زنده کرد مرا بعد از آن که میراند. چون خواب یه نوع مرگ کوتاهی
از مرگ بعد.
اینه که خواهش میکنم از خانواده ها به خصوص در خانه زیاد از این ذکرها ما رسیدیم به ذکر الله اکبر. بیشتر این ذکری که از آغاز اذان تا پایان نماز عرض کردیم 360 بار، یه عددی را من اشتباه گفتم تصحیح میکنم که ما در اذان 6 تا الله اکبر داریم، 4 تا الله اکبر اولش، 2 تا هم آخرش. خب 5 اذان داریم، 30 بار میشه، من گفته بودم 60 بار. ولی مجموع اذان، اقامه، اول نماز تا تسبیحات حضرت صدیقه طاهره مجموعا 360 بار
الله
اکبر. خاطرات تکبیر رو در صدر اسلام میگفتیم، این خاطرات مانده.
بفرمایید.
پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان فرمود علی جان، هرگاه به هلال ماه، اولین شبها که یه خطی فقط از ماه به چشم بخوره، چشمت افتاد یا به آینه نگاه کردی یا مشکلی برایت پیش آمد، سه مرتبه الله اکبر بگو. الان ما مثلا داریم میریم تو جاده تو خیابون، نگاهمون اولین باری که به ماه، شب اول شب دوم دعاهایی داره که از خداوند حاجت بخوایم، یکی هم دستور اینه که سه بار الله اکبر بگو. یا روبرو آینه میریم خودمون رو مرتب بکنیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یه دعای دیگر آینم اینه، اللهم حسن خلقی کما احسنت خلقی. بعضیا با شبرنگ با خط نستعلیق زیبا به آینه های خونشون همین دعا رو نوشتن،
خدای خلقم و اخلاقم و نیکو کن همون
گونه
که
خلقم را نیکو قرار دادی. خب ما یه نمازی داریم به نام نماز میت، یعنی مسلمان از این دنیا میره نمازی بر او خوانده میشه که اون نماز تقریبا 5 تا تکبیره که پس از 4 تکبیرش یه ذکرهایی گفته میشه. این ادب مسلمان نیست و واجبم هست، اما پیامبر استثناءن برای چند نفر بیش از 5 تکبیر، مثلا برای فاطمه بنت اسد اون شخصیت بزرگ، هفتمین مسلمان و کسی که پیامبر عزیز ما 16 سال در خانه او زندگی کرده، این بانوی فداکار مادر امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا رفت، پیغمبر 40 بار تکبیر گفت.
40 بار؟
40 بار. و در نمازی که برای حمزه سید شهیدان، خیلی پیغمبر برای او ارزش قائل بود، 70 بار تکبیر گفت. اینها خاطراتی است که توی تاریخ اسلام می درخشد. برای حمزه 70 بار، برای فاطمه بنت اسد
40
بار تکبیر گفتند. خب امیر مؤمنان علی علیه السلام خیلی کار دشواری داشته، پیچیده تر از کار پیامبر. 3 جنگ داشته، اونم جنگ با ظاهر خودی ها، خیلی سخت تر از جنگ با مشرکین هست، از جمله جنگ صفین. در جنگ صفین 20,000 شهید دادن جبهه امیرالمومنین، از اون طرف هم پرتعدادتر. خیلی جنگ سختی بوده، شاید 2 مثلا طول کشیده. راوی میگه امیرالمومنین علیه السلام که شمشیر میزد، هر کسی را که از دشمن میکشتی الله اکبر میگفت. ما از الله اکبر ها میفهمیدیم که امام
یه نفر رو کشته،
یه نفر رو در مجموع چند نفر رو به زمین انداخته
از تعداد تکبیر،
از تعداد تکبیرها. در جنگ نهروان هم امیرالمؤمنین علیه السلام دنبال فرمانده اونها بود که او را اگر میکشت دیگه خیالش از بقیه راحت بود. وقتی او را کشت یه الله اکبر بلند امام فرمودن و همه رزمندگان هم تکرار کردن، بعدم سجده شکر به جا آوردن. ما اگر زنده باشیم در پایان نماز سجده شکر رو خواهیم گفت
انشاءالله.
امیر مؤمنان علیه السلام قضاوت‌هایی داره، خیلی خوندنی، خیلی خوندنی. مرحوم شوشتری کتابی کرده قضاوت‌های حضرت علی علیه السلام.
بله.
خیلی شگفت‌آور، هم برای قاضیان خوبه هم برای مردم، قضاوت‌های شگفت‌آور که شاید در 10-12 برنامه جا داره ما اونها رو بگیم. خودش تعریف کردنش خیلی لذت بخش.
انشاءالله وقتی تو مسجد کوفه کنار اون دکتر قضا برای ما از قضاوت‌های حضرت بگیم.
مردم هم خیلی وقتا حیرت زده بودن که امام چه جور میخواد قضاوت
کنه.
وقتی حضرت قضاوت میکرد و مجرم مشخص میشد، فریاد الله اکبرشون بلند میشد. مثلا یه مادری آمده بود میگفتش این بچه من نیست، به یه دلالی طمع کرده بود در ارث بچه میگفت من بچه همین خانم هستم، پدرم تو جاده تو سفر کجا از دنیا رفته. مادر انکار میکرد، حضرت یه تدبیری اندیشید تا اون مادر بالاخره اعلام کرد که نه، این بچه منه. در قضاوتهاش امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی مجرم را شناسایی میکرد الله اکبر میگفت.
قضاوتهای شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین.
بله خیلی خوندنی.
جاهای مختلف، حالا انشاءالله وقتی این کتاب رو معرفی میکنیم خدمتتون.
یکی از جاهایی که الله اکبر گفتن داره تو مسافرت ها هست. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم در مسافرت به سراشیبی ها که می رسیدن لا اله الا الله می گفتن، دعا به سر بالایی ها میرسیدن الله اکبر میگفتن. ما که بالاخره خدا قسمت بکنه از مدینه تا مکه تو اتوبوس 4-5 ساعته.
بله.
از کاری رو به ما یاد دادن که حاجیان، خب بعضی از حاجی ها میخوابن، خب اون شب دیگه وقت خواب نیست، حیفه
اینقدر وقت داری بخوابی،
اینقدر وقت برای خواب هست. مثلا از جمله تو اون سفر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه چقدر رسیده تکرار کنن، یا لبیک رو تکرار بکنن. الان در جاده ها میلیون ها نفر همیشه در حال
حرکت.
اینو میتونن رنگ الهی بدن. به سرازیری رسیدن، ماشین داره سرازیری میان لا اله الا الله، مترنم کنن لبهاشون رو
به ذکر خدا
پروردگار. به سر بالایی، چون به سمت بلندی و بالایی میرویم، الله اکبر، خدا از همه بزرگتر و والاتر و بالاتر است. امام حسین علیه السلام که به زبان آمد، اولین کلمه‌ای که گفت الله اکبر بود.
الله اکبر.
الله اکبر. چون دیر به زبان آمد امام حسین علیه السلام. مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها هم دلواپس بودن که این بچه، نماز عیدی بود که پیامبر نوه خودش رو دوشش سوار کرده بود و نمازگزارانم در راه نماز عید تکبیرات رو می گفتن، این پسر بچه به زبان آمد
الله اکبر.
خیلی شیرین،
چقدر دیدنی.
من یادم نیست راجع به بلال حبشی هم در برنامه سمت خدا تا حالا هیچ وقت شده صحبت بشه؟
بله صحبت کردیم، حالا نکته شما قطعا نکته.
بلال حبشی یکی از مسئولیتاش به قول امروزی ها مسئول تبلیغات جبهه و جنگ بوده.
بله.
یعنی شعارهایی رو در جبهه ها مثلا بعضی ها که نصب شده بودن میگفتن، بقیه تکرار میکردن. بعضی ها شعارهای مثلا ملی گرایی میدادن. اما پیغمبر میفرمود شعارهای بلال رو جواب بدی.
شعارهای دینی، رنگ و بوی،
شعارهای رنگ و بوی که بلال حبشی بیشتر الله اکبر میگفتن. سفارش شده هنگام ورود به حرم اهل بیت الله اکبر بگویید.
مثلا مشهد داری میبینید.
مثلا مشهد الله اکبر. یا زیارت جامعه، زیارت جامعه رو در همون مفاتیح نگاه بکنید.
بله.
قبل از اینکه زیارت رو شروع بکنید، فرمودن نگاهتون افتاد به زری 30 بار الله اکبر بگوید. بعد قدم ها رو کوتاه بردارید. دوباره یه مقداری نزدیکتر شدید، بایستید 30 بار الله اکبر بگوید. همچنان حرکت کنید به سمت زریح، این دفعه خیلی نزدیک شدید 40 بار. علامه مجلسی بزرگ، پدر مجلسی صاحب بهار الانوار، ایشون میفرماید من برداشتم اینه که این 100 بار الله اکبر قبل از زیارت امام معصوم مال اینه که ما بزرگی خدا رو فراموش نکنیم، میریم بزرگی امام رضا رو با زیارت جامعه وصف کنیم، یادمون نره همه عظمت امام رضا به بندگی خداست،
همشون در ذیل عظمت پروردگار،
همه عظمت امیرالمؤمنین پیامبر ابا عبدالله الحسین. شیعه اینطور فکر میکنه، بزرگی اهل بیت به خاطر بندگی اونهاست، هر چه دارن از خداست. لذا فرمودن قبل از اینکه میخوای امام رضا را السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد 7-8 صفحه میخوام ستایش کنیم امام را، یادمون نره خدا از همه بزرگتر است و بزرگی این امامی که ما مقابلش ایستادیم به خاطر بندگی
خدای متعال. چشممون به ذریح افتاد، 30 بار الله اکبر بگیم،
نزدیکتر شدیم
40 بار.
نه نزدیکتر 30 بار.
خب
اول که چشممون افتاد 30 بار.
30 بار
بعد از یه چند قدم که برای یه 30 بار دیگر خیلی نزدیک شدیم 40 بار، مجموعاً
100 بار.
100 بار.
خیلی خوب، اینم خاطرمون باشه، یادگاری از حجای بهشتی عزیز.
سلامت باشه. این خاطرم خیلی خاطره شگفت انگیزی است. رهبران مشرکین یه تفاهم نامه، حرف تفاهم نامه نه، یه متنی رو نوشته بودن که مسلمان ها باید در تحریم کامل باشن. مسلمان ها از شهر بیرون کردن، همونطور که مردم ما هم اطلاع دارن.
بله.
در شکاف کوهی به نام شعب ابی طالب که حضرت ابو طالب گوسفندانشون اونجا می برد. چرا؟ اجازه نمی دادن مسلمان ها رفت آمد کنن، خرید ممنوع، فروش ممنوع، دید بازدید ممنوع، ازدواج ممنوع، در یه تحریمی که حالا الان آمریکایی ها می دن تحریم بی نظیر، امام عزیز ما در سال آخر جنگ یه تشکری از ملت ایران کردن به خاطر فداکاری هاشون، بعدم اینو فرمودن هنوز فاصله ما تا شعب ابی طالب خیلی زیاده. خیلی سخت شده بود بر مسلمان ها، گاهی گریه می کردن از گرسنگی، ولی ایستادگی کردن رو اعتقادشون، بالاخره برنده شدن. کی این برنده بودن معلوم شد؟ پیغمبر فرمود اون چیزی که شما نوشتید و به کعبه آویزون کردید برای تحریم ما، اونو موریانه ها خوردند. اینو جبرئیل خبرش آورد. اونا باور نمی کردن رهبران شرک، رفتن دیدن بله. این خودش باعث شد که مسلمان ها وارد مکه شدند و دوره تحریم تمام شد و یه دوره جدیدی پیش آمد. وقتی که مشرکین اومدن گفتن بله درست خبر، پیغمبر فرمود الله اکبر.
الله اکبر.
یعنی الله اکبر از اون جاهایی است که پیروزی مسلمان‌ها به صورت شگفت‌آوری محقق میشه.
اساسا خودش خیلی آرامش میده دیگه، این نگاه توحیدی که پخش میشه تو زندگی ما تو جاهای مختلف. یه بحث توکل هم ما زیاد راجبش صحبت میکنیم و اون آرامشی که نام و یاد خدا میده، به نظرم همین جاها همش تلقینه و همش درست جهت میده به زندگی ما.
یه رهنمود دیگر پیغمبر فرموده که هر وقت آتش دیدید تکبیر بگویید، خداوند کمک میکنه شما رو در خاموش کردن آتش. خب یکی از حادثه های تلخ همین آتش سوزیه دیگه.
بله متاسفانه.
مثلا من خودم هم یه بار در عمرم توی آتش سوزی قرار گرفتم، خیلی تلخ خیلی تلخ. طبقه دوم ساختمانی بودیم که آتش همه جا رو گرفته بود، نمیتونستم من پایین بیام، یا باید خودمون پرت میکردیم.
گیر کرده بودیم،
گیر کرده بودیم طبقه دوم، که یکی از حالا افرادم افتاد. و خب آتش ماجرای تلخی است، یکی از جاهایی که ما به خدا التماس بکنیم، التماس ما الله اکبر. پیغمبر فرمود اذا رأیتم الحریق، از اون چیزایی که فکر میکنم آتش نشانی هم خوبه توی فضاهای خودشون هم بهشون تعلیم بدند.
بله.
بالاخره اونا زحمتشون رو میکشن، دوره هایی دیدن، آموزش دیدن، از چه موادی استفاده بکنن، از چه راهی وارد ساختمان بشن. این الله اکبر هم از جاهایی است که سفارش شده. اذا رأیتم الحریق، وقتی آتش دیدید، فکبرو، تکبیر بگویید، فان الله تعالی یطفیه، خدا کمک میکنه شما رو در خاموش کردن اون آتش.
خیلی خوب.
امام صادق علیه السلام نقل فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کرد به حضرت علی علیه السلام که او را در سه پارچه کفن کند و با دست خود او را به خاک بسپارد. بعد فرمود یا علی کن انت و فاطمه و الحسن و الحسین کبرو خمسن و سبعین تکبیره، شما چهار نفر 75 تکبیر بگوید، من که از دنیا رفتم تو مرا قسل بده، کفن کن و به خاک بسپر، و شما چهار نفر 75 بار تکبیر بگویید، و خودتو یا علی کبر خمسن 5 بار تکبیر بگو. از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام هم حدیث به ما رسیده، کتاب کافی جلد 2 صفحه 506، لیس شیء احب الی الله عز و جل من التحلیل و التکبیر، نزد خدا چیزی شیرین تر دوست داشتنی تر از لا اله الا الله و از الله اکبر نیست. اینها خاطرات باقی مانده از الله اکبر.
خدا خیرتون بده.
بریم به سراغ قیام. خب نماز همونطور که مردم میدانن ارکانی دارد، واجباتی دارد، مستحباتی دارد. ما هم چون بنامون بر احکام گویی نیست، احکام رو باید متخصصینش بیان بکنن.
بله.
ولی اجمالا میدانیم ارکان 5 تا هست و اون چیزهایی هستش به هیچ وجه نباید ترک بشه، و اگر ترک شد عمدن یا سهواً نماز نیست، دوباره نماز رو باید بخونیم. یکیش همون نیت بود که ما گفتیم.
بله.
یکیش تکبیرت الاحرام بود، اون هم جزء ارکان ارکانه. یکی هم قیام. قیام از از ارکان. خب قیام چیه؟ قیام یعنی ایستادن. نمازگزار باید بایستد و نماز بخونه. معناش چیه؟ من نگاه میتونم کتاب رازهای نماز آیت الله جوادی آمادی، خیلی کتاب خوبی است، البته سطحش از من بالاتره، من در همین سطح پایین.
نه آقا اختیار دارید نفهمه.
ایشون میفرمه که خب مفهوم قیام یکی به معنای ادبه، به معنای احترامه، به معنای اعلام آمادگی برای فداکاری، جانفشانی. الان بچه ها تو دبستان ها تو مدارس وقتی معلم وارد میشه میایستن برپا، برپا برای احترام. یا سربازها در سربازخانه ها، نظامی ها در مقابل فرمانده میایستن،
یه جور ادب کردن در واقع،
ادب، احترام و اعلام فرمانبری. قیام اینهاست، ادب، احترام، اعلام فرمانبری.
ما آماده ایم.
معمولا کسی که خوابیده است نهایی حال نداره کاری انجام بده، یا نشسته است بهش میگن قاعد.
بله.
اما یک کسی ایستاده است، یعنی من آماده هستم هر فرمانی برسد انجام بدم. قیام اینه.
یکی از دلایلی که نام حضرت مهدی میاد مردم قیام میکنه یکیش همینه،
یکیش احترام، که امام هم احترام
هم اعلام فرمان بری.
اسم امام زمان میامد میایستادن، دستشون رو روی
سرشون
میگرفتن به خاطر احترام. اون هم باز به خاطر اعلام آمادگی بره. هست که ما آماده هستیم هر حرکتی رو
انجام
بدیم.
خب
قرآن کریم میفرماید قومو لله قانتین، برخیزید، بایستید برای خدا از روی تواضع، از روی فروتنی. اولین اعلامیه که حضرت امام خمینی در انقلابشون شاید دهه 20 بوده نوشتن با این آیه شروع می شود، قل انما اعظکم بواحده. ای پیامبر بگو من تو را پند می دهم به یک چیز. اون یک چیز چیه؟ ان تقومو لله، برای خدا بایستید، برای خدا قیام کنید. قیام هم گاهی به معنای ایستادن، گاهی به معنای یک حرکت انقلابی است،
یه جور مجاهدت،
یه جور مجاهدت، ولی برای خدا بودنش خیلی مهم. نمازگزار ادبش این هستش که به سمت قبله بایستد به طوری که پاهاش دوتا به سمت قبله باشه، چون گاهی ممکنه اینطوری وامیسن. نماز رو باطل نمی کنه، از من اشتباهی کس نقل نکنه.
بله.
که بهشتی گفت این نماز باطله، این اشکال داره. نه اشکال نداره، ما ادبش رو نقل میکنیم. پاها با این زاویه، نه با این زاویه، سر پاها به سمت قبله. بله. آقایان و پسران پاهاشون با فاصله، مثلا بین چهار انگشت بسته تا یک وجب، بیشتر نه، خیلی فاصله نباشه، به این اندازه. ولی بانوان پاهاشون به هم
چسبیده.
عرض بخوام دیگه ادبش چیه؟ چشمامون هم در حال ایستاده به محل سجده. این ادبی است که امام رضا علیه السلام از پیامبر برای ما نقل فرمودن. بخونم حدیثش رو.
بفرمایید.
حضرت رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو برای ما فرمودن که فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ، وقتی خواستی بایستی برای نماز، فَلَا تَقُومُ إِلَيْهَا مُتَكَاسِلًا،
بی‌حال نباش،
با بی‌حالی، با بی‌نشاطی. یعنی الان ما تصور کنیم نمازایی که خودمون می‌خونیم، متأسفانه گاهی اگه فیلم برداری کنن خجالت میشیم کسی ببینه، با کسالت. با قرآن میفرماید منافقین اینجوری هستن، ان المنافقین اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، با بیحالی، با بینشاطی. نه، نمازگزار باید کیف کنه، الان میخواد به پیشگاه خدا برود، با پروردگار خودش حرف بزن. پس متکاسلا نباشه.
خوب.
ولا متناعسا، با خواب آلودگی نباشه. مثلا صبح پاشده نماز صبحو بخونه، این چشما رو نیمه باز میخواد دوباره بره ادامه خواب و نماز هم. نه، باید یه وضوی شاداب بگیریم صبحا،
سرحال
اذان، اقامه، مقدماتی که نماز رو عاشقانه بخونیم. پس متناعسن هم نباشه، ولا مستعجلن، شتاب زده هم نباشه. هنوز نایستاده الله اکبر رو گفته، آدم نمیفهمه با این ساعتهایی که داورهای فوتبال که یه صدوم ثانیه رو هم
حساب میکنه،
یه دقیقه دو رکعت نماز میخونه، نه شتاب زده، نه با حوصله بایسته لحظاتی،
با تعنی.
اینها آدابی است که پیغمبر به ما یاد داده، امام رضا علیه السلام از پیامبر برای ما نقل کرد. مستعجلن یعنی شتاب زده، نه همچون برسه بدون اذان، بدون اقامه، بدون مقدمات یه الله اکبر رو میدید، سوره حمد و گازش رو میدید و بعد یه قل هو، نه اینطوری نباشه. یعنی اینطور که پیغمبر فرموده اگه ما نماز بخونیم شاید دو دقیقه بشه، طول نمیکشه، ولی اون ادبش رو
رعایت میکنی، عیار نمازمون بالا.
ولا متلاهیان، یعنی بازی نکنه، چون بعضی نماز میکنن با خودشون بازی میکنن، تسبیح مثلا دستشه یا دستشو میخارونه یا خمیازه میکشه، تو همین حدیث هست، یا مثلا متاسفانه آروغ میزنه مثلا وقت نماز. نه، در پیشگاه فرمان روای عالم ایستادیم، خودمون باید خودمون رو مرتب بکنیم. ولیکن تأتیها، باید به سراغ خدا بروی، علی سکون، با آرامش، و الوقار، با سنگینی، و علیکه الخشوع و الخضوع، و افتادگی، با فروتنی، متواضعا لله، خودت رو در پیشگاه خدا کوچک حساب کنی، خدای بزرگ جل و عز، و قف بیست بین یدیه، در پیشگاه پروردگار کل عبد العابق المذنب، مثل برده گناهکاری که فراری بوده حالا دستگیرش کرده.
چجوری باید سر به زیر باشی؟
چجوری مثلا گردنشو کج میکنه، یعنی میخواد عذرخواهی
بکنه،
اینطوری در پیشگاه خدا بایست. فصف قدمیک، پاهات رو مرتب بگذار، بایست، و خودت را مهیا کن برای راز و نیاز با پروردگار. ولا تلتفت به یمینن و شمالن، سمت راست و چپ و این نگاه نکن، چون گاهی مثلا نماز میخونه تلویزیونم میبینه. بعضی از ماها تجربه شو داریم، مثلا فوتبال داره میبینه، وقت نمازم
شبکه رو عوض میکنه، اشاره میدی چرا عوض کردی،
یا مثلا سریال میبینه منه حیفشه هم نماز بخونیم. نه، به سمت راست و چپ نگاه نکنه. و تحسب، اینطوری حساب کن که انک تراهو، گویا میبینی پروردگارت را. فإن لم تکن تراهو فإنه یراک، اگر تو خدا را نمیبینی، خدا که تو را
میبیند.
میبیند. ولا تعبث بلحیتک ولا بشیء من جوارحک، با ریشات بازی نکن، با چه میدونم لباست بازی نکن، با دستت بازی نکن، مرتب. ولا تفرق اصابعک، بعضیا نماز میخونن، من بلد نیستم،
دستشونو میشکنن،
میشکنن،
این که میگن کار خوبی هم نیست،
بعد کراهت داره، مخصوصا در حال نماز این کارو نکن. عرض به خدمت شما، و خانوم ها، ولا یجوز للنساء الصلات و هن متنقبات، پوشیه نباید داشته باشن،
صورتشون پیدا باشه،
صورتشون باید پیدا باشه. و یکون بصرک فی موضع صلاتک، چشمات هم باید به محل سجده، همون جایی که مهر رو گذاشتیم، چشمات به صورت متوازی.
خیلی هم میپرسن از مراجع، معمولا زیاد استفتا کردن که مثلا ما با چشمای بسته حواسمون جمع‌تره، میتونیم با چشم بسته نماز بخونیم.
نه، ادبش اینه چشم
باید گفتم بهتر باز باشه به محل سجده.
ما دمت قائما و اظهر علیک الجزع، و ظاهر کن افتادگی خودت را، جزع خودت را، نیاز خودت را، و الخوف ترس خود را از نافرمانی پروردگار. ورغب مع ذلك الى الله عز وجل، اما با عشق به سوی پروردگارت این عبادت را آغاز کن. ولا تتکی مرتن على احدى رجلك، این وزن بدنت روی پا ننداز،
متعادل وایستا،
متعادل یعنی وزن بدن به طور مساوی.
وقتی آخه
کسی مریضه، خب اون که
اشکال نداره،
اشکال نداره، اونا که سالم هستن گاهی عادت دارن مثلا یه مقدار چند دقیقه روی این پا، نه وزن بدنت رو روی هر دو پا
ننداز.
و صل صلاة مودع، یه نمازی بخون که گویا آخرین نماز است، نماز خداحافظی. ترا انک لا تصلی ابدا، یه جوری فکر کن که این آخرین نمازه، ابدا بعد از این نمازی نخواهد. و علم انک بین یدی الجبار، اینو بدان که در پیشگاه فرمان روای خدای عالم هستی. بلا تعبس، دوباره تأکید می فرماین که به شیء من الاشیاء، با چیزی بازی نکن، مثلا با دکمه لباسش بازی میکنه یا با گوششو میخارونه.
یه وقتی به یه چیزی گیر میدیم دیگه بالکل نیست دیگه.
آره دیگه مثلا دماغش تو چه میدونم دست به دماغش میزنه، اینها رو باید رعایت. یعنی اگر یه شخصیت بزرگی باشه ما این کارا رو نمیکنیم.
حتما
سعی میکنیم خودمون رو مرتب تو اون مثلا نیم ساعتی که اونجا هستیم مثلا احساس میکنیم ممکن دوربین فیلم برداری نکنه ما رو در یه حال بدی، همه فرشته ها دارن تصویر برداری میکنن از ما. ولا تو حدث به نفسی که تو دل خودت هم نری با خودت حرف بزنی یه حرفای غیر نمازی. مثلا برنامه ریزی میکنه از اینجا میخوام بریم امروز فوتبال مثلا، یا فوتبال لغو شده داره با خودش، یا چه زمینی رو بخریم یا چی نخریم، چی ارزون شده چی گرون شده، اینا رو در حال نماز ها نباید اینها باشه.
اگه حواسمون پرت شد برش گردونیم.
بله باید برگردانیم. ولیکن شغل کفی صلاتک، فقط مشغولیتت به نمازت باشه. و ارسل یدی که دستاتو هم باید اون جلسه هم گفتیم روی رانها بگذاری.
بله.
تمام حالات نماز انگشتان دست بسته و دستها روی رانها، در تشهد هم همینطور دستها روی رانها، رکوع و قنوت رو که فرق میکنه رو خواهیم گفت.
بله.
این ادب ایستادن در پیشگاه خداست.
خیلی خوب.
یه آیه است با یه تفاوتی دو بار در قرآن آمده که امام معصوم در تفسیر این آیه فرمودن این آیه مربوط به قیام در نمازه. یکی سوره آل عمران آیه 191 درباره اولو الالباب یعنی خردمندان ویژگیشون اینه: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. خردمندان کسانی هستند که پروردگار را یاد میکنند در حال ایستاده. این مال کسانی است که وظیفه‌شون ایستاده نماز خوندنه. و قعودن در حال نشسته و علی جنوبهم و به پهلو خوابیده. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. خردمندان غیر از ذکر فکر هم دارند و میاندیشند در آفرینش آسمان ها و زمین. در پایان این رو میگن: ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا تو این جهان بزرگ را بیهوده نیافریدی. سبحانک تو منزهی فقنا عذاب النار. ما را از عذاب آتش برهان. یا سوره نساء آیه 103 میفرماید: فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. در تفسیر این آیات آمده که منظور اینه که نمازگزار تا میتواند ایستاده. اگر نمیتونه مثلا بایستد، دیسک کمر داره یا زانوش درد میکنه، هر کی خودش میدونه و خدا.
یه وقتی هم آقای حسینی اینجا اشاره کردن تا جایی که میتونن بایستن.
البته حتی تکیه داده. مثلا نمیتونه بایسته ولی میتونه به دیوار تکیه بده یا به عصا تکیه بده. بله. احکامش رو عزیزان باید برن از مرجع تقلید خودشون پرسجو بکنن.
بله.
چون الان میبینیم در مساجد نمازگزاران که رو صندلی میشینن
زیاد،
خیلی پر تعداد شده. حتی گویی جوان هست مثلا 30 سالش هم نشده رو صندلی مینشینه.
مثلا برای سجده مشکل داره از همون اول میشینن.
بله میشینن. حتی کسی که مثلا نشسته باید نماز بخونه ولی به رکوع میرسه میتونه از ایستاده به رکوع بره، اون باید بایسته.
بله.
یعنی حمد و سورش رو نشسته اما به رکوع میخواد بره، مثلا رو صندلی نشسته باید بایستد، از حالت ایستاده به.
بله احکامش مفصله.
اینا احکام جزئیاتش رو باید پرسجو بکنن. نکنه نماز رو که خوندیم یک سال دو سال یا چند سال بعد بدانیم که وظیفه ما چیز دیگری بوده.
حتی اون وقت هم که آقای حسینی گفتن و مفصل راجع به صحبت کردیم توی جلسه ای، خیلی ها گفتن خدا خیرتون بده که ما رفتارمون و نماز خوندنمون اصلاح شد الحمدلله.
بله ایستاده. پس نمازگزار حتی الامکان تا میتواند، اگه براش ضرر نداره بیماریش اضافه نمیشه، ایستاده. اگر نه ایستاده نمیتونه، نشسته.
خیلی خوب.
نشسته نمیتواند، نشستم چند جور داریم دیگه.
بله.
تا حتی الامکان نشسته، اگر نمیتواند خوابیده. خوابیدن رو تو بحث قبله هم گفتیم.
بله.
اولویت اول اینه که به پهلوی راست به سمت قبله نماز بخواند. اولویت دوم اگر به پهلوی راست نمیتونه، به پهلوی چپ به سمت قبله. اگر این دو حالت رو نمیتونه، تاقواز کف پا به سمت قبله، صورت به سینه به سمت آسمان. اینا احکامی چون من یه وقتی دو سه تا بیمارستان رفتم به قصد اینکه ببینم این مسئله رو بیمارانی که اهل نماز هستن
رعایت میکنن،
رعایت میکنن، اکثرا رعایت نمیکنن. نمازا رو میخونه که اون نمازهای بیماران هم ثوابش خیلی زیاده،
یعنی باید تختشون رو برگردونن، پهلوی راست که هستن تختشون رو برگردونن رو به قبله.
پرستارهای محترم که چقدر پاداش دارن،
بله
خدا خیرشون بده، پرستاری محشور شدن با حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه، خیلی ثواب داره. مخصوصا که حضرت امام خمینی فرمودن که پرستاران عبادتی که انجام میدن اگر درست اون کار رو انجام بدن از جمله عبادات درجه اول است. خمینی فرموده.
بله.
خب زمان نداریم.
احساس میکنم به قرارمون رسیدیم. اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید، مشتبه اگر نه مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، برگردیم در بخش دوم ادامه فرمایش. خدا خیرتون بده ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. جای بهشتی. انشاءالله با رعایت این آداب که حالا همینطور پیش میریم به بحث قرائت میرسیم و رکوع و سجده و تشهد و سلام، انشاءالله نمازمون نمازی بشه که ما رو از فحشا و منکر باز میداره و انشاءالله به حضور قلبمون خودمون رو بتونیم به خدای متعال نزدیک بکنیم. حاجی بهشتی، نگرانی ما داریم، نگرانی ما اینه که حالا نزدیک قرآن هم هستیم، روز تکریم بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست، یاد بکنیم از همه عزیزان خوبی که در زلزله میانه متاسفانه خون زندگیشون رو از دست دادن. حالا
خیلی
هوا سرده، یعنی حالا درسته که این مشکلات اقتصادی و اتفاقاتی که این چند وقته در مملکت ما به وقوع پیوست، خدای نکرده وقتی باعث نشه هم مردم هم مسئولین از اونها غافل بشن، ما که دعا میکنیم ان شاء الله کمکی هم از دست ما بر بیاد انجام خواهیم داد. ان شاء الله مسئولین هم همت بکنن و مردم عزیز و نازنین میانه و روستاهای اطراف که در زلزله اخیر آسیب دیدن فراموش نشند. خیلی خوب، صفحه 242 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات آشنایی است، آیات سوره مبارکه حضرت یوسف، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما هستیم. چخ و ثواب تلاوت آیات امروز رو هم هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. خیلی تو پایان فرصت نداریم، تمام وقت در اختیار جای بهشتی عزیز و نازنین.
سلامت باشین. یه نکته از همین صفحه‌ای که خونده شد که سرشار است از نکات تربیتی، ما در این 14 دهه کشورداری خب تجربیات زیادی کسب کردیم. از همون دهه اول انقلاب صحبت این بود که مسئولان جمهوری اسلامی ایران خب هم باید تخصص داشته باشن هم تعهد. ولی کدام مقدمه؟
تخصص یا تعهد؟
متخصص متعهد یا متعهد متخصص؟ کدام اول؟
اولویت داره.
اینجا دو آیه پشت سر هم، آیه اول فرمان روای مصر حضرت یوسف رو معرفی میکنه، اول تخصص رو میگه بعد تعهد. ولی یوسف صدیق وقتی خودش رو معرفی میکنه اول
تعهدش رو میگه.
بعد حالا ببینیم بینندگان هر چی دوست داره، ولی قرآن کریم این مسیر رو فلما کلمه وقتی با هم گفتگو کردن فرمان روای مصر حضرت یوسف قال انک الیوم لدینا مکین امین، به نظر ما تو توانمند امانت دار هستی. توانمندی رو اول گفت، تخصص
بعد،
امانت داری رو
بعد.
ولی خود حضرت یوسف وقتی خودش رو معرفی میکنه قال اجعلنی علی خزائن الارض، مرا بر اقتصاد این کشور بگمار، انی حفیظون، اول رفت روی تعهد خودش، بعد علیمون، من دانش این کار رو هم دارم. بسیار. این نکته. و اما احمد ابن اسحاق قمی که الله. از مفاخر شهر قم، شهر قم هم از مفاخر شیعه و اسلامه. یعنی باید ببالیم مهممون به شهر قم در طی این هزار چند ست
حرم
ساله،
اهل بیته.
حرم اهل بیت و خود قمی ها
بل.
خود قمی ها که حدیث داریم که پیامبر به معراج رفته شهر قم رو به صورت درخشان دیده و فرمودن مهدی ما عجل الله تعالی فرجه الشریف که میاد پیشگامان و پیشتازان حرکت او که در قیام به او کمک میکنن قمی ها هستن. خب احمد بن اسحاق خودش، پدرش، پدر پدرش و پدر پدر پدرش و اجدادش از قومی هایی هستن که به اهل بیت خدمت کردن. خدماتشون هم فرهنگیست، همه از محدثان هستن. جد چهارمش فرمان روای سپاه زید بن علی بن الحسین در اون حرکته. او از کسانی است که افتخار پیدا کرده که امام زمان علیه السلام در کودکی دیده. ما افراد انگشت شماری داریم که مثلا التماس میکردن به امام عسکری علیه السلام که ما میخوام ببینیم حجت پس از شما را. احمد ابن اسحاق از کسانی است که موفق شده، از وکلای امام هست و از امام زمان علیه السلام در دوره غیبت صغرا اختیارات داشته به دستور امام عسکری علیه السلام. همین مسجدی که الان در قم هست،
بله،
مسجد امام حسن عسکری علیه السلام رو ساخته و خیلی فضائل داره.
خیلی خوب.
سر پل ذهاب و اهالی کرمانشاه مفتخرن که مرقد احمد ابن اسحاق رو اونها
خوش به سعادتشون. خیلی خوب. حالا انشاءالله این هفته راجع به این شخصیت بیشتر صحبت کنیم که خیلی ممنون متشکرم ازتون. برای سلامت حضرت دعا بکنیم و حسن ختام برنامه امروز ما شد. فردا که انشاءالله خدمتتون میرسیم. ممنونم ازتون از بین
بیدان. ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا.